خداوند مستعان بخواد منت بگذارد این قدیمتر و زشتر. مرحوم راقب در مفردات افراد راقب میگه المنه النعمت و سقیله، منت به معنای منت سقیل، منت عظیم، یه نعمت بزرگ رو منت میگن. این هم با فعل استعمال میشه هم با قول، در هر دوش هم در قرآن آمده. اونجایی که به فعل استعمال میشه همین آیه رو مثال میزنند که لقد من الله علی المؤمنین، من فلان علی فلان، یعنی اثقله بالنعمه، یعنی نعمت گرانبهایی به او داد. من فلان علی فلان، المنه به معنای نعمت ثقیل، نعمت عظیم. پس من الله علی المؤمنین یعنی اثقلهم بالنعمه، نعمت ثقیل، نعمت عظیمی به اونها عطا کرد که پیغمبری براشون فرستاد. پس معناش منت رو عرض کنم که اونی که در قول گفته میشه نیست، فعل یعنی اثقله بالنعمه. بله در گفتارم میاد کسی در قرآنم فرمود یمنون علیک ان اسلم، بعضی ها اینا ایمان آوردن میان منت به گردن تو میذارن که ما مسلمان شدیم. سلام علیکم. در گفتار در کلامشون میان یه چیزایی میگن که مثلا مثل این که طلبکارن از پیغمبر. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو خدا باید بر شما منت بگذارد که توفیق داد بیاد مسلمان بشید، شما منتی ندارید که آمدید مسلمان. پس این منت گفتاریست که یمنون علیک، میان در کلمات با تو جوری صحبت میکنن که میخوان منت به گردن تو بذارن که اومدن مسلمان شد. اما در عمل که من فلانون علی فلان یا من الله علی المؤمنین یعنی اثقلهم بالنعمه، منت ثقیل، منت عظیم به اونها داد که پیغمبری از خودشون به اونها مبعوث کرد. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، باز نمی فرمود رسولا منهم، از خودشون پیغمبری فرستاد. رسولا من انفسهم، این شدت ارتباط بین مردم با پیغمبر رو میرسوند، یعنی گویا پیغمبر یه پاره از روح مردمه. من انفسهم، من انفسکم، از جان شما، یعنی پیغمبر یه پاره از روح شما، از جان شماست، به اون صورت در آمده، روح شماست در کالبد پیغمبر در آمده. یعنی چه؟ یعنی این شدت ارتباط جوریست که در غمهای شما پیغمبر قصه دار میشه، در ناراحتیهای شما پیغمبرم ناراحت میشه، در خوشحالیهای شما پیغمبرم خوشحال میشه. یک روحیست، پاره‌ایست از روح خود شما. در غم شما، در شادی شما پیغمبر شریک شماست. عرض کنم که در اون آیه فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، عزیز علیه ما عنتم، اون چه شما رو ناراحت میکنه، شما رو در رنج و گرفتاری قرار میدهد، برای پیغمبرم گرفتاری است، برای پیغمبرم ناراحتی ایجاد میکنه. بالمؤمن حریص علیکم، حریص برای شماست، یعنی شدت علاقه دارد که شما هدایت بشید، بهشتی بشید. بالمؤمنون رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین مهربان است، با رحمت است. علی حال یه همچه پیغمبری رو خدا فرستاد برای مردم، پس لقد من الله علیکم، یعنی اثقلکم بالنعمه، نعمت ثقیلی، نعمت عظیمی خدا برای شما قرار داد که پیغمبر از جنس خودتون برای شما فرستاد، رحمت هست برای شما. حتی اگر پیغمبر اذیت میشد، امت اذیت میکردند به پیغمبر، حاضر نبود نسبت به اونها نفرین بکنه. در جنگ احد بود که مسلمان ها فرار کردند، پیغمبر تنها موند، فقط امیرالمؤمنین مونده بود که دور پیغمبر حمایت میکرد، دفاع میکرد، دشمن از هر سمت حمله میکردند برای پیغمبر، امیرالمؤمنین مقابلش نیستاد. سنگ زدن، دندان پیغمبر شکسته شد، پیشانیشون شکسته شد، به سنگی به سینه مبارک خورد، پیغمبر از بالای اسب رو زمین افتاد. اونجا دارد که قیل له یا رسول الله، به پیغمبر گفته شد قیل له، کسی اونجا نبود، شاید جبرئیله، شاید جبرئیل بود که به پیغمبر گفت یا رسول الله ببین به شما چه میکنن، نفرینشون کن. قیل له، گفته شد به پیغمبر که نفرین کن در حق اینها، اینجور با شما اذیت میکنن. پیغمبر دستشون رو بلند کردن، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، نید رحمتون للعالمی، دندانش رو شکستن، پیشانی مبارک شکستن، رو زمین افتاده، تنها از بالای اسب رو زمین افتاده، دشمن اطرافش رو گرفته، دستاشو بلند میکنه، بالاترین نعمت الهی که نعمت هدایت هست رو برشون مطالبه میکنه. گفته شد نفرین کن، پیغمبر در مقابل نفرین با این همه اذیت و آزاری که کردن، بالاترین نعمت الهی که نعمت هدایت، درخواست میکند اللهم اهد قوم. نمیفرمود اللهم اهد این جمعیت رو، فرمود قومی، نسبتشو به خودش میده، برای اینکه ترحمی از طرف خداوند به اونها بشن. خدای اینا قوم منند، نسبت با من دارند، خیشی دارند با من، هدایت کن قوم من. بعدم فانهم لا یعلمون، از طرف اونا عذرخواهی از خدا میکنند، خدای اینا رو جهالت، نمیدونن چیکار میکنن، نمیفهمن، یعنی قصد عمدی ندارن. اینم باز عذرخواهی است از طرف اونها که رو دان رو نادانی دارن این ظلم ها رو به پیغمبر میکنن، باز میخواد رحمت الهی رو بیشتر جلب کند برای اونها. در یه همچه موقعیتی پیغمبر اینجور به جای نفرین دعا میکنه در حقش، اینه که رحمتون للعالمین، پیامبر رحمت هست، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. خداوند انشاءالله این عید سعید مبعث رو بر همه امت اسلامی، بر همه ما میمون و مبارک بگردانه و توفیق بدهد به برکت این رسول گرامی که ما مشمول دعاهای اون حضرت، از امت اون حضرت باشیم، با اون حضرت محشور بشیم قیامت انشاءالله. که امام صادق فرمود روز قیامت روایت خیلی امیدوار کننده است، فرمود ما ائمه در چنگ میزنیم به دامن پیغمبر، روز قیامت روز با نفسا ما ائمه چنگ میزنیم دامن جدمون پیغمبر رو میگیریم و شیعیان ما هم چنگ میزنن دامن ما رو میگیرند. بعد فرمود وقت کجا به چه سمتی میریم پیداست دیگه، وقتی دامن پیغمبر رو گرفتیم ما هم دامن ائمه رو به سمت بهشت انشاءالله. خداوند قسمت و روزی همه کند، شفاعت ائمه اطهار و آل پیغمبر رو برامون روز قیامت انشاءالله. خب یه مصیبتی هم پیش اومد، مصیبت این سیل و گرفتاری برای جمع کثیری از هم وطنانمون از ملت شریف ایران که اینها مبتلا شدن به سیل، خرابی خانه هاشون، اساس و زندگیشون، حدود 60 و چند نفر جانشون باخته شد در این سیل و اموالشون از بین رفت، خانه هاشون از بین رفت، مشقت و زحمت فراوان که یکی از آقایون دیروز مال خوزستان گفت ما برخورد میکنیم به بعضی افراد به جای احوال پرسی گریه میکنیم، پیرمرد گریه میکند میگه 70 سال از عمرم رفته الان هیچی ندارم، تمام زندگیم از بین رفته، فقط من هستم و همین یک لباسی که پوشیدم. خب خیلی سخت، خیلی مشکل. از اون طرف زراعت هاشون از بین رفته، دام هاشون از بین رفته، بالاخره مصیبت بزرگی است. وظیفه ما این است هم تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم و تا اونجایی که میتونیم در حقشون دعا کنیم. به فرمایش مقام معظم رهبرین فرمودن اینا قابل پیشبینی بود، میتونستن مسئولین پیشبینی کنن جلوتر که یه همچه خرابی به وجود نیاد. حالا بارندگی رحمته و خب چه رحمت عظیمی که انشاءالله برکاتش تا سالهایی این سفره زیرزمینی پر شده، صدها پر شده و این بارندگی تأثیرات انشاءالله عظیمی در آینده کشور داره، ولی این خرابی ها هم در کنارش بوده که اینا قابل پیش بینی بود. سالها رها کردن جایی، جاهایی باید لایروبی بکنن. اونایی که مسئول هستن میدونه باید لایروبی بشه، ولی مسامحه میکنن تا یه همچه سیلی بیان و یه همچه خرابی ایجاد بکنن. یه جا نیاز به لایروبی دارن، یه جاهایی در مسیل اومدن ساختمان درست کردن، عرض کنم که مسیل رو گرفتن، خب معلومه سیل وقت اومد همون راه خودش رو ادامه میده. 100 سال پیش از این، 200 سال پیش از این مسیل بود، اگر سیل اومد این راه از این راه میامد، حالا همون راه، مسیل که عوض نمیشه، سیلی که میاد همون راه خودش رو طی میکنه، جلوش باز باشد رد میشه، جلوش ساختمان کردن خراب میکنه. اینم یکی از بی‌تدبیری ها که در مسیل ها رو جلوش گرفتن، ساختمان کردن و یه همچه جنگل ها رو اینقدر تأکید می شود جنگل ها رو خراب نکنید، نبرید این درخت ها رو، خونا مانع از قسمتی از سیل می شود. بالاخره بی‌تدبیری هایی رو داشتیم. خود این مصیبتی که الان پیدا شد میتوند یک درس عبرتی باشد، اقلن الان از این سیل و این خرابی ها، از این ایجاد ناراحتی ها عبرت بگیریم برای آینده. شروع کنیم جاهایی که نیاز به لایروبی هست لایروبی کنیم و بعدم حفظ کنیم، نه اینکه دوباره بزنیم بعد از چند سال عرض کنم که پر بشه، لایروبی بشه، مسیل ها رو راه باز بکنیم، جنگل ها رو عرض کنم که حفظ بکنیم. این درس عبرتی است که انشاءالله امیدواریم مسئولین از این خرابی هایی که ایجاد شد درس عبرت بگیرن برای آینده انشاءالله. دعا میکنیم در حق امت شریفمون و اونهایی که مخصوصا داغدار شدن، اونهایی که این خرابی ها و این خسارت ها رو دیدن، خداوند انشاءالله جبران کنه و دولت ها، دولتمند ها باید به فکر مردم باشن و هرچه زودتر و بیشتر حمایت کنن و این مشکلات رو از جلو پای مردم هر چه زودتر انشاءالله برداره. عرض کنم که در بحثمون در بحث قبلی این مسئله رو مرحوم امام عنوان کردن که کسی که غلاتی رو کش کرده و به حد نصاب میرسه، زکات بهش تعلق میگیره، سه چیز رو باید قبل از ادای زکات باید استثناء کنه: از گندمی که کش کرده، از جویی که کش کرده، یا از نخل خرما و درخت انگورش. اول باید سه چیز رو استثناء بکنه و بعد اگر تتمه باقی مونده در برای او، اگر به حد نصاب، زکات واجب، اگر نیست زکات هم واجب. سه چیز رو فرمود باید از اون محصول استثناء کند. ابتداعا یکی حق المقاسمه، حصت السلطان، تو روایت ازش تعبیر شد حصت السلطان، سهم سلطان، اونی که این زمین رو به کشاورز داده، باش قرارداد میبنده که این زمین رو در اختیار شما میذاری کش بکن و محصولی که به دست میاد مثلا نصفشو به سلطان بده، نصفش مال خوده، یا کمتر ثلثشو بده به سلطان، ربعشو بده به سلطان، بقیهش مالشو. این هم گیم حصت و سلطان، حق المقاسمه است. ابتداعا باید این سهمو از این گندم جدا کنه، این حصه رو تحویل بده، تتمش اگر به حد نصاب زکات داره، اگر نیست زکات واجب نیست. این یکی که باید قبل از زکات، قبل از این که بخواد حساب زکات روش بکند، باید این حصه رو استثناء بکنه. دوم مالیات، اگر زمین خراجی است که مالیات روش قصب بستن، همون سلطان این زمین رو در اختیار شخص گذاشته، شما باید در سال اینقدر مالیات بدید. این مالیات رو هم فرمود باید استثناء بشه. حالا امام یه تفصیلی دادن، ولی فقها بدون استثناء، بدون تفصیل میگن هم حق المقاسمه استثناء میشد از این عین محصول، و هم مالیات استثناء میشه، بقیهش اگر به حد نصاب زکات دارد و ایلان. این دو چیز که استثناء میشه. سوم هم گفتن اگر عمال این سلطان اومدن اضافه بر اون خراج، اضافه بر اون مالیات از این محصول گرفتن، بنا بود ثلث بگیرن، ثلث این مال را ببره، اومدن نصفشو بردن، باید 100 تومن مالیات در سال باشد، اینا اومدن 200 تومن مالیات گرفتن، اون مقدار زائد هم فرمودن باید استثناء میشه. پس سه چیز از این محصول استثناء میشه قبل از زکات. بعد از استثناء این سه چیز، حق السلطان، عرض کنم که سس که حصت السلطان تعبیر میشه، و یکی هم خراجی که سلطان تعیین کرده، یکی هم مازادی که عمال سلطان گرفتن، این ستا رو باید استثناء کنه. اینو امام در بحث قبلی فرمودن، ما مفصل بحث کردیم، دلیلش هم بیان کردیم. در دوم و سوم امام هم یه تفصیلی میدادن، ما اون تفصیل رو قبول نکردیم. طبق مذهب مشهور گفتیم مطلقا این سه چیز استثناء میشه. حالا بحث جدید، مسئله یک، این که فرمود حصت السلطان، سهم سلطان کسر میشه استثناء میشه، مراد از این سلطان کیه؟ قبلا هم بعض از آقایون تو ذهنشون یه حالت اعجابی بود که حصت السلطان یعنی چه؟ سلطان کیه که حصه یورو باید قبل از ادای زکات سهمش رو کنار بگذاریم، استثناء بکنیم. مراد از سلطان که در این روایات و در فرمایشات فقها رضوان الله تعالی علیهم اومده، مراد از سلطان کیه؟ بحث امروز ما اینه. مرحوم امام فرمود از ظاهر عدم و اختصاص حکم الخراج به ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافه والولایه علی المسلمین به غیر استحقاق. ظاهر روایات در زمان امام صادق از امام صادق نقل شده، تو این روایت که از امام صادق نقل شده فرمود حصه سلطان. سلطان در اون وقت چی بوده؟ مسلم سلطان در اون وقت همین خلفا بوده، بنی امیه بوده، بنی مروان بوده، بنی العباس بوده، اونایی که ادعای خلافت و ولایت میکردن علا از کنم که خلافن علا قید استحقاقن، هیچ استحقاقی نداشتن اما ادعای خلافت قاسبانه، ادعا میکردن که خلیفن. مراد از سلطانی که تو روایت در زمان امام صادق در کلام امام صادق اومده، مراد از سلطان این خلفان، خلفاء جور، خلفاء ظالم، این خلفایی که ادعای خلافت میکردن بدون اینکه استحقاق داشته باشن. خب اینا هستن. امام فرمود حصه این خلفا رو جدا کنید. آیا خصوصیتی دارن این خلفا که بگیم مراد از سلطان همون کسانی هستن که مدعی خلافتن من غیر استحقاق؟ اگر اختصاص به اونا داشته باشن که ما الان نداریم، همچه سلطانی ما نداریم. لذا امام فرمود نه، مراد خصوص اونها نیست. ظاهر روایات که میفرماد حصت و سلطان، مراد اونان، اون وقت اینا سلطان بودن که ادعای خلافت داشتن و ذی حقم نبودن. اما از ظاهر عدم و اختصاص حکم الخراج به ما یأخذه سلطان المخالف. اختصاص ندارد این مسئله که میگیم حصه سلطان باید جدا بشه، مالیاتی که سلطان قرار داده باید استثناء بشه، عمال سلطان اگر اومدن اضافه گرفتن استثناء بشه. مراد یه هم خصوص این سلطان اون زمان نیست، بلکه مراد یا ام سلاطین شیعه، سلاطینی که شیعه داشتن در هر زمانی، سلطانی حاکم وقت زمام امر کشور در دستشه، این زمین هایی که حق مسلمین است، زمین های مباح در اختیار این سلطانه، عرض کنم که به مقاطعه میدهد به افرادی، به مقاسمه میگذارد. خب این همون حکم رو باید جاری شد. پس این حکم اختصاص به سلطان مخالف که ادعای خلافت دارد اختصاص به او ندارد. سلطان شیعه شاه پادشاه شیعه باشد، اونم همین حکم دارد. میخواد سلطان عادل باشد، میخواد سلطان فاسق و فاجر، فرق نمی کند. ملاک یکیست. حق سلطان که میگیم یعنی حق اون کسی که زمام امر این زمین در اختیار اوست و او این زمین رو مقاطعه میدهد، این زمین رو اجاره براش تعیین میکند. نه تنها اختصاص به اون سلطان که ادعای خلافت میکند نداره، سلطان شیعه رو میگیره نه تنها او، بلکه غیر سلطان رو هم میگیره. اگر یک عرض کنم که شخصی که ولو بفرمود از روی جبر ظلمن میاد تصرف میکند یه منطقه رو، زمین های مباح یک منطقه رو تصرف میکنه، به زور میاد این زمین ها رو میگیره، عرض کنم که و بعدم اجاره میدن، بعدم به مقاطعه افرادی میرن ازش این زمین های مباح که هر کس تصرف بکنه مالک میشه، احیا بکنه مالک میشه، ولی او ظلمن در اختیار خودش گرفته. مثل اینهایی که حکومتی تشکیل میدن، عرض کنم که بزرگ یک منطقه ایست، بزرگ یک شهریست، زورمند قدرتمند میاد زمین ها رو ظلمن تصرف میکنه، اجاره میدن، میاد این زمین ها رو به مقاسمه مقاطعه میده، حتی اینم میگیره، نه تنها اختصاص به اون خلفا نداره بلکه سلاطین شیعه هم میگیره، اختصاص به سلاطین شیعه هم نداره، هر حاکمی، حاکم ظالمی یا حاکم عرض کنم که مثل الان زمان ولایت هم ولی فقیه و حکومت حق است، اگر این زمین هایی که زمین های مباح، زمین هایی که ملک کسی نیست، مال مسلمینه، در اختیار ولایت هست، در اختیار حکومت هست، میاد این زمین های مباح رو تقسیم میکند بین مردم و مال الاجاره از روش میبنده، اجارهی که اینها به این حاکم میدن میتونن این اجاره رو از زکاتشون استثنا کنن. اگر مقاطعه کاری کردن، مقاسمه، خود زمین رو بنا شده چشم بکند، نصفش رو بده به مالک، بده به حاکم، این باید این نصف رو که میدهد از زکات کم بکنه. پس اختصاص ندارد. اونی که ظاهر روایات هست اینه که سلطان، حصت و سلطان که تو روایات اومده است، مراد اون سلاطین خلفای اون زمان، ظاهر روایت مصداقش اونان، منتها اختصاص به اونا ندارد. سلاطین شیعه که در طول دوران حکومت، عرض کنم که سال به سال، قرن به قرن اینا حکومت میکردن، اینا رو میگیره، حتی اونی که سلطان هم نیست، یه حاکمیست، یه حکومتی دارد، یه منطقه ای رو در اختیار گرفته، زمین های اون منطقه رو اجاره میدهد یا فرض فرمود که مقاسمه قرار میده، این شامل اونجا میشه.
با این توسعه یعنی صاحب زمین دیگه، با این توسعه
نه مالک، نه مالک، نه مالک نیست، اونی که زمامدار امره. زمین فرض کنیم که زمین ها زمین های مباحه، زمین هاییست که فرض فرمود که یه وقت زمین های خراتی، یعنی با جنگ و پیشرفت و رفتن زمین ها رو گرفتن.
ما در قاموس کلام و فقه شیعه سلطان که نداریم،
ما عرض کردیم اختصاص نداریم، ما گفتیم همین از بحث ما امروز ما اینه که ولو تو روایت میگه حصت و سلطان یا اون زمینه که سلطان به شما داد، اون روایتی که داشتیم قبلا
در مورد سلطان بود، در مورد سلاطین دیور ممکنه بپذیریم که به این معیار که سلطان دیور اومد گرفت و این مال طلب شد، پس کشاورد اصلا تولید نکرد.
بحث مال فعلا راجع به طلب و اینا نیست. ببینید روایتی که قبلا میخوندیم،
حتی ما سلطان معادل هم نداریم در کلام
چرا عنایت بفرمایید، گفتیم سلطان که تو روایت اومده ظاهرش اونان، ولی اختصاص به اونا نداره، اختصاص به سلطان به معنای خلیفه، کسی که مدعی خلافته، اختصاص به اون نداره، بلی که اجازه بدیم، بلی که شامل سلاطین شیعه که ادعای خلافت ندارن، سلطان پادشاه اونم شامل میشه، حتی سلطان هم نباشه، یه حاکمه، حاکم زورمندیست، اومده این منطقه رو در اختیار خودش گرفته، میگه هر کی میخواد بیاد من زمین بهش اجاره میدم، بهش مقاسمه میکنم، مردم هم میرن مقاسمه میکنن با این حاکم ظالم، یا بفرماد حاکم حق، مثل فعلا یه حاکم حقیست، این زمین ها متعلق به اوست، نه مالکه، در اختیار اوست. این زمین هایی که مباهه، مال مسلمینه، در اختیار این حاکم حق اجاره میداد، مقاسمه میداد، اینجا باز همین اجاره، همین مقاسمه رو اون شخص زارع میتونه از سهم زکاتش کسب کنه.
هر ما اینه که حاکم جو وقتی بخشی از انبار رو میگیره، طرف شده طرف میشه، اگر که کشاورز هیچ تولیدی نداشته در اون قسمت، حالا چه همین مقداریست که براش مونده چون طلب شده است، میشه به این جهت بگیم خیلی خوب، پس همون که باقی مونده محاسبه. ولی در حاکم عادل که نمیشود مالی را که شخص را رضایت به حاکم عادل میدهد یا به حق باید بدهد، این طلب شده تلقی کنید؟
طلب شده نیست. ببینید قرارداد بسه، مقاسمه قرار میذارد، این زمین رو میدم به شما، امسال شما این زمین رو چشت بکنید، سهم من یه سلس، بقیهش مال شما.
بله مقاسمه و حق سلطان،
درست،
مقاسمه غیر از حق سلطان،
نه مقاسمه،
یه باجگیری متفاوتیه.
نه باجگیری نیست، این زمین رو به این آقا که میدید،
نه مقاسمه که صاحب ملک و
قرار هم صاحب ملک
سلطان، یه چیز دیگریه.
نه دیگه، همون سلطان هم مقاسمه میبنده، قرارداد قباله به فرمایش روایت قباله میبنده، میگه شما بیا این زمین رو من در اختیار شما میذارم چشت بکن، در سال نصفشو به من بده،
مثل انفال
بعد به نصفشو به من بده، بقیهش بالاخره زاره هم حق داره، چشت کرده این محصول رو، اون به وجود آورده، اون تا چون زمین مال خودش نیست، زمین رو سلطان یا این حاکم در اختیار او گذاشته، حق زمین رو حاکم میگیرد، اونم حق خودش رو میبره. این علال طبق قاعده هم هست، حق تلف و نبینام نیست.
امام اونجا استثناء کردن
زیاد.
فقط امام استثناء میفرماد سلطان
حق او رو، حق او
رو سنیا رو استثناء کرده.
نه دیگه، راجب مال کاری به استثناء نه، یک مالی رو حق مقاسمه قرار میده، این قاعده قانون هم حق قانونه
جمع هست، اینجوری باشه همه این کسان رو شامل
داده، تمام کسان رو شامل، هر کس که اجاره داده همه رو شامل میشه، حتی اون کسی که خودش مالک زمینم هست، اجاره مقاسمه میداد زمینش به اون آقا، بیه چش بکن اینقدرش مال تو، اینقدر محصول مال من. اینو میگیم. حالا دلیل این چیه، یه همچه تعمیمی امام میدن که اختصاص به سلطانی که ادعای خلافت میکند نداره، بلکه سلاطین دیگرم میگیره، اختصاص به سلطان بودنم نداره، حق حاکمیت هست، اونم حاکمم میگیره، حتی یکی فرض فرمود که بزرگی منطقه که ظلمن تصرف میکنه اونم میگیره، وحدت ملاک، دلیلشون وحدت ملاک، چون در روایت فرمود زمان پیغمبر در جنگ خیبر، پیغمبر وقتی جنگ کردن این اراضی خیبر دست پیغمبر اومد، پیغمبر این اراضی را اینجوری تقسیم کرد، دادن دست خود، عرض کنم که اهل خیبر، فرمودن شما برید این زمین ها را کش بکنید، یه قراری گذاشت در سال از اون محصول اینقدرش به ما بدید. پیغمبر اینجور عمل کرد، معنای این است که در زمین هایی که مقاسمه میشه قرارداد بسته میشد که زمین رو او در اختیار بگیرد کشت کند، نصف حاصلش مال اون کشاورز، نصفش مال سلطان، این قاعدش پیغمبر این کار رو کرد. پس ملاک این است که در یه همچه زمین هایی اینجوری عمل بشد، میخواد اون حاکم یک سلطان قاسب است که ادعای خلافت دارد، میخواد یه سلطانی باشد ادعای خلیفگی نداره، میخواد یه حاکم باشد، میخواد حاکم به حق باشد، میخواد حاکم جور باشد، همه اینها. از این روایت استفاده کردیم که پیغمبر در زمینهای خیبر اینجوری عمل کرد. پس حکم الله در این زمان، حکم الله در این جور زمین ها اینه،
همه اینا جزء هزینه حساب میشه،
جزء هزینه حساب میشه. عرض کنم که باید این سهم رو اول استثناء کنن، هم اون حق المقاسمه رو و هم اجار مال و اجاره رو و هم اون مازاری که ظلمن گرفتن، اینا رو باید استثناء کنن. و اگر بعد از او بقیهی که در اختیار اون زارع میمونه بعد از استثناء این حق المقاسمه و اینا، اگر به حد نصاب باقی است زکات داره، اگر به حد نصاب باقی نیست زکات هم براش نیست. پس این مسئله مراد این که مراد از سلطان چیست رو امام توضیح میدن. این که در مسئله قبل گفتیم حق سلطان حصت و سلطان باید کسر بشه، مراد از سلطان ولو ظاهر روایات در اون عصر اون خلیفه قاسب بوده، اما اختصاص به اون ندارد، سلاطین رو هم میگیرد، غیر سلطان هم میگیرد، یه حاکم وقت رو هم میگیرد، حاکم حق باشد یه حاکم جور، همه اینا. چرا؟ چون ملاک یکیست. پیغمبر فرمود در اینجور زمین ها باید اینجور عمل کرد، بدید در اختیار کشاورز باش قرار بذارید در سال این قدرشو از محصول به شما بده، بقیهش مال خودش. حالا اون کسی که این کارا به عهده میگیرد کسی است که هر زمانی حاکم وقته، یه وقتی سلطان است، یه وقتی حاکم است، یا حاکم حقه، یا ظالم و حاکم جور است. این عرض کنم که این مسئله یک در اینه. مسئله دوم بعدی که حالا که میشه برای بحث بعد راجع به این است که اینجا این سه چیز گفتیم استثناء میشه قبل از اینکه زکات ادا بشه، این سه چیز استثناء. باز امر چهارمی که باید استثناء بشه معونه است، کسی که زراعت میکنه و یه مخارجی داره، عرض کنم که باید بذر بیارد، بذر بپاشد، خود خودش یک هزینه ای دارد، بعد حق کارگر میده، حق حارس محافظ میده، آبیاری، بعضی وقت آب میخره، بعضی وقت باید برای خرد کردن این گندم و اینا یه وسائل ماشین امثال اینا بیارن، کرایه بده، اجاره بده،
تمام اینا رو محاسبه میکنه. اگه
رئیس به حد نصاب پرداخت، حالا میگیم همین. پس دو بحث باید بکنیم، یه بحث این که معونه رو باید کسر بکنیم، حالا معونم چی هست میگیم بعد. هر چه هزینه کرده برای این کشت هزینه ها رو باید کسر بکند از این گندم، و از اون طرف هم ببینیم حد بله نصاب رو کی باید حساب کنه. هنوز کسر نکرده باید حد نصاب رو بگیره، یا بعد از این که هزینه رو کم کرد حد نصاب ببیند نصاب هست یا نیست؟ این هم یه بحثه که میگیم انشاءالله که باید قبل از این که هزینه ها رو کسر بکنه مجموع این گندمی که محصول امساله حساب میکند اینقدر محصوله، هزینه ها رو الان کسر نکنه، هزینه هم باشه. اگر این مجموعه از اونم گندم محصول امسال به حد نصاب هست زکات داره، بعد از این که معلوم شد زکات باید بده، اول میاد هزینه رو کسر میکنه، باقی مانده رو زکات شمیده. این را حالا دو مسئله
اینجا مطرح است. اگر ما در مسئله یک به این نتیجه برسیم که مسئله یک در نهایت جزئی حزینه ها محصول میشه که حزم میشه، دیگه مسئله یک فعلا از موضوعیت میافته، چون مسئله تو هم میداره میگه
خب اینو معونه رو جزئی اون ستا چیز قرار نمیدیم.
خود مسئله یک ما میبینیم
نه. نه گفتیم حزینه است اونجا، سه چیز گفتیم، یکی حصت و سلطان یعنی در مقاسمه، یکی هم مالیات قرار میده، یکی هم مازادی که میگیرن، اون سه تا رو اونجا گفتم. حالا اگر میشدم این خودش مستثنا بحث میشه، جدا بحث میکنن معونه رو، نگیم اونجا گفتیم پس معونم داخل اونه، نه معونه داخل اون نیست، احتمال دارد بگیم شامل اونم میشه، اما معونه خودش یه بحث جدا و مستقلی دارد که مراد از معونه چی هست و آیا حد نصاب رو قبل از استثناء حساب کنیم یا به حد نصاب رو بعد از استثناء، این یه بحثیست که انشاءالله فردا. و صلی الله